مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های عزیز، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. امروز گردانندگی برنامه را من سروینوزی روح‌الله برداشت دارم. مهمانی امروز برنامه ما هستند اکادمیک اکادمیای تحصیلات تاجیکستان محمدالله لطف‌اللهیف، مؤلفی کتابی الفبا، الفبایی که امسال 30 ساله شد.
محمدالله لطف‌اللهیف اکادمیک اکادمیای تحصیلات تاجیکستان سال 1935 در ناحیه دنگره تولد شده است. پس از ختم صنف 6 با آموزشگاه آموزگاری شهر قرغان‌تپه آمده آن را ختم می‌کند و دو سال آنجا به حیث آموزگار درس گفته است. سال‌های 1957 1959 در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان تحصیل کرده، بعد ختم دانشگاه به حیث اسیستنت در این درگاه 5 سال به دانشجویان درس گفته است. سال 1965 رساله علمی خود را در موضوع متدیکای تعلیم در مسکو حمایه کرده، سال 1990 رساله دکتریش را زیر نام الفبانگاری در افغانستان حمایه کرده است. از سال 1980 تا 85 در افغانستان به حیث مشاور وزیر معارف این کشور کار کرده است. همچنین 12 سال رهبری پژوهشگاه تحصیلات تاجیکستان را بردوش داشت. اکادمیک تاجیک اویلادور بوده، صاحب 6 فرزند و 52 نبیره می باشد.
استاد به برنامه خوش آمدید و نخست سوالی ما هم در مورد چگونه تعلیف شدن این کتاب در 30 سال پیش است.
تشکر. واقعا هر چیز یک تاریخی یا تاریخچه دارد، از جمله روی کار آمدن همین الفبا هم. بنده هیچگاه آرزوی الفبا نویسی نداشتم. 30 سال پیش تجربه الفبا نویسی حالا پیدا هم نشده بود، لیکن درباره الفبا و الفبا نگاری، درباره اصول تعلیم الفبا بعضی فکرها میگفتم، در مقاله ها چاپ میکردم، حتی کتاب هم چاپ شده بود، دو کتاب. از سال 1982 یک کتاب من به نام صوفی دانش چاپ شد، بچه های 6 ساله، و خودم به حیث مشاور وزیر معارف افغانستان و اوجه به سفر کاری رفته بودم، اینجا هم نبودم. و سال 1983-84 به رخصتی آمدم در وزارت معارف، یک کس کار میکرد به نام بونگماگینا، دعوت کردند و گفتم که استاد الفبا نویسید. من حیران شدم که اول الفبا هست، معلف الفبا استاد هلال کریم فهم هستم. بعد اون کس یک کاغذی همین خیلی برآوردن نشان دادن که در اونجا نوشتن هلال کریم با دست خودش رو نوشته که من دیگر الفبا نمی نویسم. گفت در اون که در سالهای بعد سالهای 70-80 در الفبا نگاری تغییرات جدی به وجود آمده بود. هم وزارت و هم پژوهشگاه علم و پیداگوگی درخواست کردن که موافق طلبات زمان باید کتاب رو از نو نویسید. اون رو من نبازیمه گرفتم و یک ماهی که برخصتی آمده بودم، باز یک ماه دیگر هم اجازت گرفتم از رهبریت مسکو. دو ماه در همین جا در شنبه صدا الفبا رو نوشتم، به دستشون سپردم، رفت. 1985 بار اول این الفبا چاپ شد به نام الفبا، یعنی همون صوفی دانش رو ما به الفبا برگردوندم. مشکلی های زیاده در تألیف الفبا بود، من چه طریقی گفتم خودم هم قدر تجربه چی داشتم، ولی به هر حال یک چیزو به من یاری رسون. علاقه در افغانستان من الفبا زبان دری رو چاپ کرده بودم. داخل نمودن کلمه های صاف تاجیکی در اول آن آواز و حرف نو باشد یک خیلی دستوری میتودی کتابی الفبا نویسی است. در الفبای عربی اساس از او سر کردن بسیار آسان است، و ما هم وقتی که الفبای خودمون رو سر کردیم، از او سر کردیم نه از ا. 50 سال الفبای استاد چاپ شد با از ا سر شد.
فرقیت های از کتاب از این همین
ده. این بسیار است، یک از زمین ها. ما از جهت مسئله های متدی، دیدکتیکی، پیداگوگی بسیار مسئله ها رو در کتاب الفبا حل کرده ایم. آهسته آهسته که هر سال الفبا چاپ می شده حتما یکان تغییرات آورده ایم.
50 سال پای هم کتاب استاد هلال کریم نشر می شد و اون الفبایی که شما نشر کردید پس از سال 1985 بود. اما پیش از این مثلا طالب علمان با از کدام کتاب علمی آموختن؟
از سال 1902 تا 32 قریب 15 نوی الفبا نوشته شده است. البته به نام الفبا به نام دیگر چاپ شده است و از همه زیادش سال 1915 بعضی کتاب ها دو بار سه بار چاپ شده است. برای همین 1915 را همچون سال وارد شوی اصول تحلیل و ترکیب آوازی قبول کردم. یعنی الفبای بسیار چاپ شده است پیش از الفبای استاد هلال کریموف. مکتب های تاجیکی ما در دوام بیشتر هزار سال از کتاب هفت یک استفاده کردم. هفت یک یا اینکه کتاب دیگری به نام پاره بغدادی از اون کتاب ها استفاده کردند. اگر بگیریم از سالهای 702 از وقتی که زبان عربی به اینجا دو وارد شد و داخل شد و برابر وی مکتب ها به زبان عربی جور شدن، از همون وقت شاید که هفت یک وارد شده است و قریب بیشتر از هزار سال خدمت.
برای شما میگفتند که 30 سال پیش نه اگر حاضر کتاب الفبا نویسید شاید به شکل دیگر می نویسید. چگونه تالیف میکردید این گونه کتاب ها؟
من خودم هم در این فکر هستم و یک قریب 10 سال پیش این فکر به من نزده است. زمان امروزه زمان تکنیک و تکنولوژی است، زمان سرعت فضایی است، زمان انکشاف علم است. از جمله در علم الفبانگاری هم تغییرات های زیادی به وجود آمده شده است در دنیا. بنابراین من هم نیت دارم دو الفبای روی کار بیاید. در نیت هست اگر عمر واقعی باشد یک الفبا برای بچه های 5-6 ساله که در شرایط خانواده تیار می شوند تعلیم می گیرند پدر و مادران باسواد بونه و یا که در کودکستان با راهبری مربی کار می کنند و الفبای دیگر نامی الفبایی که حاضر عمل می کند وابسته به تغییرات جدی که در الفبا نگاری به وجود آمده است می خواهیم که یک الفبای نوی دیگری با وجود بیاید که حاضر از روی این الفبا طلبه ها در دوام 4 ماه 4.5 ماه سواد می آموزند، سواد می برارند، ولی ما نیت داریم که در دوام 2.5-3 ماه بچه ها با سواد شوند. یعنی سرعت افزایی می گویم، سرعت افزایی زمانی که همین است همین سرعت باید به نظام تعلیمی الفبا هم تاثیر کند.
چی پیش آمده بود مثلا چی مشکل؟ شاید همون از بین رفتن بعضی کلمه های روسی بودن که چند سال پیش هم همون حرف ها که مثلا به طور دیگر چیده می شدن خیلی عوض شدن. مثلا حرف جی که از همه آخر بود در بعد از حرف چه جای گرفته شد، یا حرف قی که خیلی پایین تر می ایستاد در کنار حرف که مونده شد، نظر شما چی است؟
خود الفبا دو معنا دارد. یکی انامی کتاب درسی الفبا به معنای ابتدا، به معنای اول. دویم الفبا به معنای ترتیب حرف ها، الفابت. میبینم من الفبا میگن الفابت رو که وای اکنون معنای بلندی علمی آن است. انا اون تغییراتی که شما بگوید در همون با وجود آمد، در الفابت با وجود آمد و برای آنکه خواندن و نوشتن آسان شود و تلفظ آسان شود، گروهی متخصصان که سر اون کار میکردن حرفای مانند را پهلوی هم گذاشتن. هکه این همین خیلی جا به جا گذاشتن خیه با مانند که کودک میتواند یک بار هم تلفظ کند هم در نویستش آنقدر مشکلی نکشد. واقعا یکی از سوابقوی به الفبای نو گذاشتن آینده گذاشتن ما همین چیز است. همین چیز رو ما باید به حساب گیریم. حاضر ما این چیز رو به حساب نگرفته ایم. حاضر ما خانش رو به حساب گرفته ایم. در خانش کدام آوازا بیشتر تلفظ می شود در نطق، انا همون رو پیش می آوریم. ما آینده ما در نظر داریم که مانندی حرف رو به حساب گرفته در اساس متد مقایسه الفبای نویسیم که در نوشتن کاری بچه ها آسان شود.
استاد، برای یک نفره که مثل خود شما با تالیف کتابی الفبا مشغول است باید از چند جهت مسئولیت ناک باشد؟
بله. من الفبا نویسی اومن مسئولیت مؤلف کتاب درسی شدن بسیار بلند است. یکی از مسئولیت مؤلف کتاب درسی نه تنها الفبا، اومن همه کتاب درسی همین است که وابسته به خصوصیت های پسیکولوژی کودک، انکشاف کودک، خصوصیات های انفرادی فردی کودک، درجه فهمیشی کودک، دیگر چیزها کتاب دستی نویسد که با اونو فهمو باشد. البته این کاری معلم است که بیشتر با کدام طرز می فهموند، ولی به هر حال کتاب درسی هم باید همین خصوصیت را داشته باشد، وگرنه اون را کسی نمی خوند، اون را نمی فهمدم. بنابراین یکی از مسئولیت اساسی مؤلف ان همین به نظر گرفتن خصوصیات های پسیکولوژی پدگوگی انکشاف کودک است، فهمش کودک است. دوم، مسئولیت در نزد جامعه است، در نزد جمعیت است. مؤلف که شده فقط برای این کتاب نه، در نزد پدر و مادر، در نزد جامعه نیست جوابگر است، مسئولیت است که اون کتاب چی فایده میارد، چی کودک را به کدام طرف میبرد. و نهایت مسئولیت در نزد ایمان خود، وجدان خود که از اوده همه کار میبرایم. اول این سوال رو باید من در نزد خودم بذارم، بعد از آن به کار شروع کنم. یک چیزی رو هم از همین مورد استفاده کرده گفتنیم، در همین کتابی که همین سال چاپ شد همگی سه تغییرات است. همین این و این تغییرات عجایب باشه این است که خود ما هم در دوام قریب 30 سال یا ندیده ایم، مشاهده نکرده ایم، نفهمده ایم. در بعض صحیفه ها بعض حرف ها را ناموخته کلمه داده ایم که بچه ها خوانده نمیتوانند. مهمترین قایده الفبا همین است که همه کلمه ای که میتید باید حرف ها شاموخته باشد. واضح بعض شاعران ما دعوا میکنند که در کتاب الفبا شعرهای ما نیست. برای آنکه شعر در کتاب الفبا جای گیرد باید همه ای حرف های همه ای کلمه های که رو شعر میاد حرف هاش رو باید خوانده باشین.
از خود کرده باشین
که کودک رو خوانده تواند. خود در همین کتاب بعض شعر هست اما مؤلف شعر نیست. اونا گمان نکنند که مؤلف لطلویف هست یا دیگر کس است، بلکه اون مؤلف شعر آورده نمیتونه چون که حرف های همون کلمه خوانده نشده است. شعر البته بسیار آسان نوشته شده است برای کودک، مثلا کلمه همین خانه و خاله و همین کلمه ها است، همین حرف ها همش است، اما خود نام شاعر حرف های شاعر رو ناموخته ایم. اینو به بایر ما بارد نمی کنیم. اما همین که همه ما حرف ها مخته شد حتما باید شاعر هم نامش هم شعر در اینجا بارد میشه. یعنی این رو باید معلمان ما هم دانند، معلف ها هم دانند، دیگر ها هم دانند و در وقت تعلیم الفبا انمی سه تغییراتی که اینجا با وجود آمده است هم حرف رو ما اصلاح کرده ایم، دیگر یکان مشکلی نیست. و دیگر اینکه تغییرات دیگری پیشتر نوشتن ما یک ساعت فرق میکرد، ساعت اول خواندن ساعت دیم نه، اکنون ساعت اول هم نوشتن داده ایم، ساعت دیم هم نوشتن داده ایم. یعنی خواندن نوشتن برابر می رود. این رو هم در این کتاب ما پرقوات کردیم که معلمان می توانند او را اصلاح کنند. و در اینجا باید کتاب رسمی کانستیتوسیا سر قانون داخل شده است که در کتاب های پیشتران نبود، برابر قهرمانان ملت وارد شده است. این را هم باید به حساب گیرد.
مهمانی امروزی برنامه ما بودند محمدالله لطف‌اللهیف، اکادمیک اکادمی تحصیلات تاجیکستان و مؤلف کتاب الفبا. برای یک صحبت صمیمی از شما تشکر میکنیم.
تشکر.
شنونده های عزیز، اینجا میرسیم به پایانی برنامه امروزی مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. تا برنامه نوبتی روی همین امواج خدا نگهدار.
برای تو غزل میگویم ای دوست، هنوزم که امید زندگانیست، برای تو غزل میگویم ای دوست، هنوزم که بهار است و جوانیست، گل روی تو را میگویم ای دوست، هنوزم که بهار است و جوانیست، گل روی تو را میگویم ای دوست. اگر افتم شد آن زیر پایت، غم از یادها می رویم ای دوست،
اگر افتم چودا نظری باید با من زیاد آمه رویم ای دوست هنوزم که با تو دارم نیازه تو را از هر کجا می جویم ای دوست هنوزم که با تو دارم نیازه تو را از هر کجا می جویم.
رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با برنامه صدای هموطن. در این شماره، روسیه با فرمان نوی درباره دریافت شهروندی کارشناسان میخواهد متخصصان را از کشورهای آسیای میانه به روسیه آورد. رئیس کمیته تفتیشات روسیه پرونده لاتوکوب شهروندی تاجیکستان در خانتی‌منسیسک را به نظارت خود گرفته است و 8 نفر شهروندان تاجیکستان بعد از رهایی از کار غلامی شهر لیپتسک را ترک کرده اند. وزارت کار و حفظ اجتماعی روسیه فرمان صادر کرده است که بر اساس این فرمان کارشناسان یا متخصصان کشورهای خارجی یا متخصصانی که به شهروند هستند می توانند به آسانی صاحب شهروندی روسیه شوند. در فهرستی که این وزارت به چاپ رسانده است، نامگوی 74 کسب و کار آورده شده است و به آن نه تنها اختصاصهایی که در دانشگاه های عالی از خود کرده اند، بلکه اختصاصهایی که در آموزشگاه های کسبی تکنیکی و یا آموزشگاه طبی نیز آموخته اند داخل می شوند. این فرمان از همشیره شوکت و کفشرگر و خراط و دوردگر تا مهندس و پزشک و تکنولوژ و دانشمندان بخش ریاضی را در بر می گیرد. در این فهرست که وزارت کار و حفظ اجتماعی روسیه آن را یک جا با فرمان وزارت به چاپ رسانده است، بار اول اختصاص ماتماتیک یا ریاضیدان نیز آمده است، ولی اکثر کسب های پیشنهاد شده به بخش صنعت تعلق دارد. در کشورهای چون تاجیکستان که به اصطلاح فرار مغزها خیلی بر وقت آغاز شده بود، اکنون راه برای گرفتن شهروندی هموارتر و بازتر می شود. شادیبگ لبلبانوف ساکن ناحیه ونج 15 سال در لیپتسک با کفشرگری مشغول است و می گوید که باید شهروندی روسیه را بگیرد تا از امتیازها برخوردار شود و برابر یک کارگری روس دستمزد نیز بگیرد. و می گوید که در دوره شوروی آموزشگاه کسبی تکنیکی را در دوشنبه ختم کرده است و با دیپلم این آموزشگاه هم در تاجیکستان و هم در روسیه سابقه کاری دارد. ولی کاری روسیه برای وی سابقه کاری نمی گذرد، بلکه گستربایتر حساب می شود و سابقه کاری 15 ساله اش بر عبس می رود. شادیبگ می گوید
برای اینکه گرجانس را نداریم، برای هم خمارا در اون جای اساسی قبول نمی کنم. مثال زواد بگون چی درفته کردیم. مقصد ما همینه که همون شهروندی را که گرفتید اقلا آزاد گشته کردیم. نیکی همین به شما یک سوال، همین هم میتونی شما که همون نمری تلیفون های رقماش های چی های اقلا ادرسی همون جایی که همین مقصد که ما گرجانس و شهروندی را قبول کنیم بسیار چیزا آسان میشود. ما مثال در یک هفته میتونیم یک روز دو روز دام گیریم، یک ماه میتونیم دام گیریم.
شادیبگ در جریان صحبت از رادیوی آزادی خواست که راه های گرفتن شهروندی و یا جای گرفتن شهروندی را به وی بگوییم و شماره های تلفن های ضروری را در اختیار وی گذاریم. وی میگوید که اگر شهروندی بگیرد امکانیت پیدا میکند که در یک هفته مثل کارگران روسیه دو روز استراحت گیرد و در یک سال یک ماه رخصتی داشته باشد. ابراهیم سرحدوف دانشمند تاجیک در مرکز تحقیقات یدرائی روسیه در دوبنه ولایت مسکو کار میکند و سابقه کاری 17 ساله دارد و سال 1998 برای یک سفر علمی به این مرکز آمده است، ولی بعد از آشنایی با کار علمی وی پیشنهاد کردند که در همین مرکز بماند. سرحدوف برای رونق کسب خود به این پیشنهاد راضی شده است و میگوید اگر شهروندی نگیرد از نفقه محروم خواهد شد. علاوه بر این وی دریافت شهروندی را یکی از راه های رسیدن به امتیاز میداند.
بعضی گرانت بعضی چیزو هستند که از بسیاری که شهروندی رسیه نداشته باشید در اونها اشتو کدن شد دشوار است. ممکن نیست. یکونه طلبو دیگه همون باید که تو شهروندی رسیه داشته باشید. ما من خدا کور کردیم اگر شهروند رسیه نداشته باشیم ممکن در رسپولیکای خیادمون نون کلا نفقه بلند نیست. اگر باشه با خوبتر است.
سرحدوف میگوید اختصاص وی در همین کشورها در کاری است و وی در دوره شوروی هم در یکی از آزمایشگاه های یدرائی خرکوف تجربه آموز بوده است. با وجود این تا حال نتوانسته است شهروندی روسیه بگیرد. عبدالله دولتوف پزشکی سرشناس تاجیک در مسکو و تحلیلگر امور مهاجرت شهروندی روسیه را دارد و میگوید
قانون هم برای این روانه شده است که متخصصان کاردان و باسواد را از همون جمهوری های سابق شوروی یا که کشورهای خیلی پسمانده به روسیه جلب کنند. اول نظر اونها به سوی همون کشورهای پسو شوروی است. چرا؟ برای که از کشورهای پیشرفته از قبیل اروپا یا امریکا یا که شرق نزدیک و یا از سنگاپور و ملایزی البته اینجا نمیاند چون شرایط کار در اونجا بهتر است.
و گفته جناب دولتوف چنین قانون و فرمانهای روسیه بیشتر برای جلب متخصصان کشورهای آسیای میانه است، گرچه در این باره آشکارا چیزی گفته نمی شود. کشورهای کرانه بالتیک یا قسمان کشورهای قفقاز در این مورد استثناء دانسته می شوند، ولی از تاجیکستان اکنون مهاجرت متخصصان کسب و کاری گوناگون بیشتر می شود، چون روسیه به هر بهانه به آنها امکانیت می دهد که آنها به روسیه آیند و در اینجا بمانند. گذشته از این دانشجویانی که دانشگاه های روسیه را ختم می کنند، اقامت و کار در روسیه را اختیار خواهند کرد. در فهرست کسب های پیشنهاد کرده وزارت مهنت و حفظ اجتماعی روسیه دیده می شود که این کشور بیشتر به کارشناسان نیاز دارد که آنها باید در آینده صناعت سبوک و صناعت وزنین این کشور را رشد دهند و در بخش صناعت نظامی کار کنند. از سوی دیگر کارشناسان روسیه در مطبوعات به مشکلی های دموگرافی این کشور نیز اشاره می کنند. به عقیده آنها این کشور همزمان با جلب کارشناسان بهترین از کشورهای شوروی پیشین حل مسئله های دموگرافی خود را نیز در مد نظر دارد. برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشات روسیه پرونده لتوکوبی شهروند تاجیکستان از جانب پلیس در شهر خانتی‌مانسیسک را زیر نظارت خود گرفته است و به تفتیشات مهلت داده است که ندیرتر از ماه سپتامبر سال جاری رسیدگی به این پرونده را به پایان رسانند و به وی گزارش دهند. سعید جانوف در اولی سال جاری از طرف کارمندان پلیس شهر خانتی‌مانسیسک لتوکوب شد و تا حال جراحات های برداشته اش شفا نیافتند. در این باره همکاری ما خیرامان با قازاده گزارش می‌دهد.
خبرنگار تلویزیون جمعیتی یوگرا که قضیه سعید سعیجانوف را از آغاز پیگیری دارد میگوید روز 4 آگوست وکیل دفاع او برای نخستین بار توانست با مفتش این پرونده در کمیته تفتیشات شهر خانتی‌مانسی ملاقات کند. میخیل کوکریف که همچنین در این ملاقات حضور داشت گفت این ملاقات روز سه‌شنبه قریب 2 ساعت ادامه کرد و در این صحبت ها معلوم شده است که تا حال هیچ یک از مفتش با پرونده لاتوکوب سعیدجانوف اصلا مشغول نشده است. سعید سعیدجانوف زاده ناحیه باباجان غفوروف که در شهر خانتی‌مانسی از حساب کار در ساختمان و تاکسیرانی پول کار میکرد در یک حادثه روز 31 ینور موردی لاتوکوب شدید خادمان پلیس را قرار گرفت. با گفته سعیدجانوف 30 ساله پلیس راه شهر خانتی‌مانسیسک آناتولی مکاروف روز 30 ینور حجت های رانندگی او را گرفته، همکارش لیتنانت یوگنی ناروشف روز بعد او را تا دریدن رودهاش لاتوکوب کرد. در پرونده جنایی کمیته تفتیشات تنها اسم ناروشف ذکر شده است که برای برآمدن از صلاحیت های کاری متهم می شود. سعیدجانوف که بعد عملیات جراحی رودهاش در بیمارستان بود با قرار دادگاه برای نقض کدکس ماموری روسیه گناهگار برآورده شد و بعد 18 ایون در مؤسسه نگهداشت مهاجران مربوط به خدمات فدرالی مهاجرت شهر سرگود نگهداری می شود. او را باید به تاجیکستان استرداد کنند. برایش حق عملیات دویومی جراحی داده نشده است و او با نایچه پیوست شده برایش در بازداشت باقی میماند. در یک تماس تلفنی از داخل بازداشتگاه موقت خدمات مهاجرت شهری سرگود سعیدجانوف به رادیوی آزادی چنین گفت:
من زنگ میزنم و هم میگن قید شده میشد، من روان تاجیکستان و هم میگن ولی معلوم نه، ما خودمون نمیدونیم کی میشه. من میگم ممکن یک سال دوام میکنه، من یک سال اینجا میشینم، من نمیدونم. من روز دوشنبه زنگ زدم، من رفتنم به کار گفت پوشن استافکه میشد، گفت من میرم، گفت میگرم توی، گفت دیگر نمونده ولی معلوم نیه وای کایو میشد کایو نه.
ناروشف و مکاروف هم همراه با وکیل دفاعی خود در کارهای تفتیشاتی اشتراک کرده تلاش دارند از خود حمایت کنند. بایتیلو کوکریف مسئله از بازداشتگاه خدمات مهاجرت آزاد شدن سعیدجانوف یک مسئله سنگین شده است، با اون خاطر که بعدی صادر شدن حکم دادگاه و سپری شدن مهلت شکایت کاساسیونی قرار سود و حکم اجرا درآمده است. ژورنالیست میخیل کوکریف میگوید کاری که نسبت سعیدجانوف کردند در گذشته هم بسیار رخ داده است.
در روسیه آزاد و دموکراتیک که ما آن را بنیاد میکنیم، پلیس حق ندارد به سبب آدمان را لاتوکوب کند. نه تاجیک ها، نه روس ها، نه دیگر ها را. باید حقوق انسان رعایت شود.
وکیل دفاع سعیدجانوف بعد ملاقات با مفتش گفت که پلیس مسئله سعیدجانوف را خیلی پیچیده کرد. از سوی اورو برای نقض کدکس ماموری گناهگار اعلام کرد و باید از خاک روسیه اخراج کنند و از سوی دیگر وای جبر دیده لاتوکوی به پلیس میباشد. خبرنگاری تلویزیونی یوگرا میگوید بعد پخش برنامه ویژه درباره لاتوکوی غیرقانونی سعیدجانوف و ارسال نوته سفارت تاجیکستان در مسکو به عنوان وزارت کارهای خارجه روسیه با درخواست بررسی همه‌جانبه و منصفانه این قضیه مناسبت تفتیشات به پرونده جدی‌تر شد.
8 نفر شهروندان تاجیکستان که با دخالت پلیس منطقه از کار غلامی در یک کارخانه رها شدند، این شهر را ترک کردند. آنها 6 ماه در یک کارخانه غیر قانونی و مخفی این شهر در حالت غلامی کار میکردند. صالح رایبوف، رهبری جمعیت تاجیکان ولایت لیپیتسک، با رادیوی آزادی گفت اگر آنها در جریان تفتیش پلیس آشکار نمیشدند، امکان نابودی آنها وجود داشت. صاحبان کارخانه بازداشت شده اند و حالا تحت بازپرسی قرار دارند. عملیات پلیس 31 ایول انجام گرفته است و این 8 نفر از کار غلامی به آزادی برآمدند. صالح رایبوف، رهبری سازمان اجتماعی نوروز در ولایت لیپیتسک میگوید اگر این شهروندان رها نمی‌شدند، امکان داشت رهبران کارخانه آنها را نابود می‌کردند. شهروندان تاجیکستان در دوام 6 ماه کاری خود دستمزد نگرفتند و حتی صاحبان کارخانه مخفی از روز اولی به کار آمدن حجت‌های آنها را گرفته بودند. آنها در یک شبانه روز تا 16-18 ساعت کار می‌کردند. صالح ربیوف میگوید
روز 31 ایول سال 2015 با من از مهاجرت مهنتی ولایت لیپیتسک خبر زیاده از 8 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان با سببهای به حقوق کار کردن در کارخانه شهر لیپیتسک دستگیر شدند و میتونید که آمده کمک خود را رسانید.
در نتیجه گفتگوهای طولانی با پلیس و خدمات مهاجرتی شهر، این 8 نفر شهروندان تاجیکستان 2000 روبلی جریمه سپردند و روز دوشنبه 3 آگوست بازداشتگاه پلیس را ترک کردند. با گفته صالح رایبوف، این 8 نفر همه از ناحیه جلال الدین رومی یا کلخازآباد پیشین و جوانان از 18 تا 22 ساله می باشند که تجربه کار در مهاجرت را نداشتند. آنها را در مسکو یک میان رفت پیدا کرده است و با وعده های زیاد به شهر لیپیتسک آورده است و در آنجا با صاحبان کارخانه کهنه و مخفی تولید شیشه عرق فروخته است. از ساعتهای اولی کار در این کارخانه جوانان احساس کردند که هیچ حقوق ندارند و مثل غلام باید کار کنند، زیرا از آزادی های گشت و گذار محروم بودند و آنها را همیشه نظارت میکردند تا با بیرون از کارخانه ارتباط برقرار نکنند. آنها در یک شبانه روز تا 2500 شیشه عرق استحصال میکردند. شب و روز آنها را چون در زندان پاسبان نظارت میکرد و با نوبت شبانه روزی کار را ادامه میدادند. روزهای تعطیل نداشتند و برای خواب تقریبا 5-6 ساعت با آنها وقت می دادند. این شهروندان جوانی تاجیکستان در لیپیتسک ثبت نام نداشتند و حتی با آنها برای خبر کردن به خانواده هایشان امکان و اجازه نداده بودند. تلفن نداشتند و با جهان خارج نمی توانستند تماس بگیرند تا از وضع خود خبر دهند. هر قدم آنها زیر نظارت پاسبانان بود. در جریان بازداشت شهروندان تاجیکستان در این کارخانه مقدار زیادی پول نیز مصادره شده است. با وجود این که هر بار با درخواست کارگران حالا پول نیست میگفتند، اکنون بعد از بازداشت صاحبان کارخانه و مداخله پلیس و خدمات مهاجرت، کارخانه قول داده است که برای هر ماهی کار به این شهروندان رها شده تاجیکستان 15000 روبلی دستمزد میدهند، در حالی که دستمزد آنها در شرایط کاری بیشتر از 16 ساعت در شبانه روز خیلی زیادتر از آن خواهد بود. درباره پرداخت 15000 روبلی بین پلیس و صاحبان کارخانه کالی پیشکی امضا شده است. صالح رابیف که شاهدی بازپرسی آنها در دفتر پلیس بوده است، از قبل آنها میگوید شخصی میان رفت در مسکو وعده داده است که آنها هر ماه بیشتر از 30000 روبل روسی دستمزد خواهند گرفت. رایبوف میگوید
اون آدم اوردگی اینجا اینا را فروختگی برنده پسرند میگوید با یک پولی کلون اینا را همجا میفروشد میرود یگان چی نمیدان ممکن که همینجا نابود میشدن.
این کارخانه مخفی با جز از 8 نفر شهروندان تاجیکستان کارگری دیگر نداشته است. با گفته صالح رایبوف، صاحبان کارخانه داغستانی بوده اند و حالا در بازداشت به سر میبرند و تحت بازپرسی قرار دارند. اما شهروندان تاجیکستان بعد از رهایی از کار غلامی برای هر ماهی کار خود با دخالت پلیس 15000 روبلی پول گرفتند و شهر لیپیتسک را ترک کردند، در حالی که حق کاری آنها بیشتر از آن است. محل کنونی اقامت آنها تا حال معلوم نیست. شاید تا حال آنها حراس دارند که دوباره به دست آدمان پنهانی صاحبان کارخانه می افتند. شنونده گرامی، با این گزارش شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگار خوش به یک یک شما به پایان می بریم. خدا نگهدار.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio